أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 118، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخل في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود که فقها امانتداران پیامبران هستند تا زمانی که در دنیا وارد نشدند. شخصی از اون حضرت پرسید که وارد شده در دنیا به چه معناست و چیست؟ حضرت فرمود که پیروی از سلطان. هرگاه از سلطان پیروی کردند، نسبت به دینتون از اینها پرهیز داشته باشید، اینا برای دینتون زیان‌آور هستند. در مورد اینکه مقصود از فقها چیست، این احتمال که مقصود فقها فقه به معنی عام باشد، چون که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همین معنا به کار می رفت، یعنی کسانی که اهل فهمند، اهل درک هستند، عالمان به طور کلی که علمشون همراه به درک و دقت و تأمل و تعقل باشه. البته احتمال این که مقصود از فقها هم فقها به معنی خاص باشد، یعنی کسانی که فقه را تسلط دارن، بر فقه تسلط دارن و صاحب نظر در مسائل فقهی هستن، این احتمال بسیار ضعیفه. اولا در اون عصر زمان فقیه به این معنی متعارف وجود نداشته، و ثانیاً اصلا هنوز فقه به این معنی شکل نگرفته بود تا جمعی هم متخصص در فقه و در نتیجه در فتوا باشند. بنابراین به احتمال قوی تر به اون معنای عام فقه، یعنی عالمان فهیم. نکته رو که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که به طور کلی علما از جهت سعادت و سعادت رسانی، هدایت و هدایت کنندگی بر سه دسته تقسیم می شوند. دسته ای از اونها کسانی هستند که هم خودشون هدایت شدند و هم دیگران به وسیله اونها، هم خودشون به سعادت می رسند و هم دیگران را به سعادت می رسانند. این دسته از علما کسانی هستند که اولا دعوت به خدا می کنند، نه غیر خدا. دوم این که از ظاهر و باطن دنیا اعراض می کنند. اینا دسته اول هستند. کسی که دعوت به سوی خدای متعال می کنه و همچنین اعراض از غیر خدا، مخصوصا از دنیا، اعراض می کنه، این قطعا و یقینا خودش هم اهل هدایت است، به خاطر اینکه چون دعوت میکنه معرفت داره، معرفت به خدا دارد و معرفت به حسن دعوت به خدای متعال دارد، معرفت به فقر و هلاکت و فنای دنیا دارد، معرفت به ظاهر و باطن دنیا که زود گذر و از بین رفتنی است، چون به اینها معرفت داره. این یک. دوم این که این اراده را و این همت را دارد که از دنیا اعراض کند یا موافق با علم خیش رفتار کند، اینا قطعا و یقینا خودشون اهل هدایت هستند. همچنین علاوه بر این که خودشون اهل هدایت هستند، دیگران را نیز هدایت می کنند و به سعادت می رسانند، به خاطر این که به دیگران تذکر میدن یا معرفت به خدای متعال رو در اختیار دیگران قرار میدن و دعوت به خدا میکنن، و به دنیا هم که ریشه همه بدی هاست با اعراض از دنیا سازگاری نداره، هم خودشون از دنیا روگردان هستن و دیگران رو هم به روگردانی از دنیا دعوت میکنن. بنابراین اگر کسانی که مخاطب اینها هستن حرف شنو باشن، گوش شنوا داشته باشن، همانند خود چنین علمایی به هدایت و سعادت میرسن. این یک دسته. دسته دیگر کسانی هستن که هم خود را هلاکت میکنند و هم دیگران را، هم خود به زلالت فرو میفتند هم دیگران به واسطه پیروی از اونها، به این خاطر که اینها علنا و آشکارا طالب دنیا هستند، هم خودشون طالب دنیا هستند، هم یا دیگران را هم به طلب دنیا دعوت میکنند، و یا اینکه نه، دیگران هم طالب دنیا هستند، از باب قضایای اتفاقیه یا از باب قضایایی که جهتشون اولویت است نه ضرورت. این دوتا به همدیگه ورخوردن، به پست همدیگه خوردن. عالمی که خود طالب دنیاست و انسانها و مخاطب و پیروانی که طالب دنیا هستن، اینا معمولا به همدیگه میخورن، اگر شوالا ضرورت نداره. یعنی اینگونه نیست که اگر عالمی اهل دنیا بود کسانی نباشن که اهل دنیا نباشن در میان یاران او، همچنین بالعکس. اما اولویت اینجوری است، یا سنخیت طبیعی فل جمله اینگونه است که هم سنخ ها همدیگر رو پیدا می کنند، عالمان مناسب های خودشون هم سنخ های خودشون رو پیدا می کنند، انسان ها هم سنخ های خودشون رو در میان عالمان پیدا می کنند. در این حال که عرض کردم خدمتتون، ضرورت نداره که اگر عالمی خوب بود همه پیروانش خوب باشن، یا اگر مردم خوب بود حتما رهبرانشون خوب باشن، ولی به طور متعارف، به طور معمول یا به طور طبیعی و همراه با اولویت چنین اتفاقی میفته. این هم یک دسته، هم خود عالم اهل هلاکت است به خاطر حب دنیا، طلب دنیا، و هم پیروانشون به خاطر اون هم حب دنیا دارن و طلب دنیا هم میکنن. دسته سوم کسانی هستند که عالمانی هستند که خود را به هلاکت میرسانند ولی دیگران را به سعادت میرسانند. این یک نکته در منطق هست و گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم، و اون اینه که میشود مقدمات کاذب نتیجه صادق داشته باشد. یعنی ضرورتاً کسانی که هدایت میشوند، این از نتایج هدایت هادی بودن و برحق بودن داعیان اونها، منذرین اونها، مبشرین اونها و عالمان اونها نیست. میشه که در میان کسانی که در میان عالمانی که اهل هدایت نیستن پیروان خوب هم پیدا بشود، در میان اهل دنیا میشه که انسانهایی که هم سنخ اونها نباشن. این به خاطر اون نکته بود که خدمت رو عرض کردم که اون سنخیت ضروری در این گونه قضایا و در این گونه امور که عوامل و علل متعدد و بیشمار و خفی و ناشناخته داره، نمیشه احصا کرد و کاملا به دقت بررسی کرد. اینکه مثلا اگر یه عالمی خوب باشه، آیا پیروانش هم خوب هستن یا نیستن، این سنخیت ضروری ندارن، اگرچه فی الجمله سنخیت دارن، یعنی به طور متعارف. اما اینکه آیا حال اونا که خوب هستن نتیجه مثلا تبلیغ ها و دعوت های این عالم هست یا بالعکس، بر همین اساس هست که این سخن که مثلا کسی بگه که فلان حکومت که فاسد بود چه جوان های خوبی تربیت کرده بود که رفتن در راه خدای متعال به شهادت رسیدن، مربوط همین نکاتی است که مورد غفلت قرار میگیره. مثل این که کسی بگه که حکومت طاغوت، حکومت شرک در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جوانها و مردان و زنانی رو تربیت کرد که اینها در بدر به شهادت رسیدن، در احد به شهادت رسیدن، در جنگهای دیگر به شهادت رسیدن. این اینگونه نیست که اینا ثمره اون باشن، هزاران عامل ناشناخته و خفی وجود داره برای هدایت، که ممکنه که اون پرچمدار، اون رهبر، اون عالم یا اون جامعه و محیط حکومت فاسد باشه، اما در این حال جمعی به هدایت برسن، به سعادت برسن، چون علیت اون فرد، اون رهبر، اون عالم، اون جامعه، اون حکومت برای هدایت اونها علیت تام نیست، بلکه ممکنه که علیت منحصر نباشه. ده ها و صد ها علت وجود داشته که کسی ممکنه که توجه نداشته باشه جز انبیا و اولیا. بنابراین میشه که عالم خود را به هلاکت برساند و به سعادت نرسد و در چاه گمراهی فرو رود، اما دیگران رو به سعادت برساند. سرش هم در اینه که عالمی که این گونه است از اون دسته دوم نیست که پیوسته دعوت به دنیا کنه. عالمان بسیاری میتونن باشن که ضمن اینکه خودشون طالب دنیا هستن، به هزار یک دلیل دیگران رو منع میکنن از طلب دنیا. و این منعشون منع درسته، ولی اینکه نیت او و هدف و غایتش نادرسته و در نتیجه او خودش به نتیجه لازم نمیرسه، اما نتایج و فروعاتی رو که به دنبال داره، این نتایج فروعات عبارت است از اینکه یه درصدی از مردم حرف رو گوش کنند. بالاخره کسی که سخن خدا و پیامبر رو برای مردم میگه، تفسیر کتاب و سنت میکنه برای مردم، امور معقول و مانند آنها رو برای مردم داره تعریف میکنه، ولی خودش قبولم نداشته باشه، امید میرود که در میان مخاطبانش جمعیشون به هدایت برسن. پس میشود که عالم خودش اهل سعادت نباشد و اهل هلاکت باشد، اما در این حال جمعی رو به سعادت برساند. البته یه نکته قبلا خدمتتون عرض کردم و در یکی از روایات دیگر به همین یکی در روایت دیگر احتمالا خدمتتون خواهم گفت، اونجا توضیح خواهم داد که این که گفته می شود که جمعی از عالمان اهل هلاکتن اهل سعادتن، نسبت به مرتبه و مقامی را که برای اونها انتظار می رود، و اما این که عالمانی باشن که در این حال که علوم حقیقی رو داشته باشن و از علوم خودشون در عمل استفاده نکرده باشن، این که آیا چنین عالمانی که علوم حقیقی رو دارن ولی اهل عمل نیستن، نسبت به کسانی که اهل عملن و علم حقیقی ندارن، این که کسی بگوید که اونایی که اهل عملن مقدمن، برترن و راقی هستن، این به یک مبنایی برمیگردد که اون مبنا باید درست میشه. اگر مبنای قراردادی باشد، به این معنا که هر کسی که امر خدای متعال رو اطاعت کرده باشد، چه فهمیده باشد چه نفهمیده باشد، این به قرب خدای متعال میرسد. هر کسی هم که امر خدا رو اطاعت نکرده باشد، چه عالم باشد چه نباشد، این به قرب خدا نمیرسد. اطاعت کردن و معصیت کردن معیار قرب و بعد است، نه عالم بودن، نه تعقل کردن و مانند اون. اگر این گونه گفته بشه، دیگه این گونه روایات و همچنین روایات متعددی که درباره علما سوء، علما شرار در قیامت گفته می شود، معنیش خیلی روشنه که عالمانی که اهل عمل نبودن، اینها به سعادت نمی رسن و به هلاکت می رسن. اما کسانی که اهل عمل بودن، اهل اطاعت و فرمانبری از خدای متعال بودن، اینا به قرب الهی می رسن و به سعادت می رسن، ولو اینکه اهل علم نباشن و آگاهی نداشته باشن. اما بنابر اون چرا که قبلا هم خدمتتون عرض کردم و در یکی از روایات دیگر هم باز توضیح مختصری خدمتتون خواهم داد، اگر کسی گفت که هویت و حقیقت آدمی عبارت است از حقیقت مجرد از مادیات، حالا مادیات هم چه خود جسم باشه، چه امور جسمانی، امور زمانی، امور انفعالی، امور تغییرپذیر و مانند اون، اگر کسی گفت که حقیقت انسان امر مجرد هست و این امور از فروعات و از طبعات هست که ممکنه که در تجرد نفس انسان تأثیر داشته باشه، ممکنم تأثیر نداشته باشه، اگر تأثیرم داشته باشه تأثیر به طبع داره، که قبلا خدمتتون عرض کردم که اونی که نفس انسان رو به کمال میرساند، قضایی از سنخ خودشه، خودش موجود مجرده، قضاش هم باید مجرد باشه. اما این قضاهای دیگر که مجرد نیست، مانند فعل و انفعالات جهان و طبیعت، نشست و برخاست ها، رکوع و سجود کردن ها، جنگ و نزاع کردن ها، صلح و آشتی کردن ها و همینطور بقیه کارهای عرفی و عادی و الهی و دینی رو که انسان انجام میده، حج رفتن، زیارت رفتن و مانند اینها، اینا در صورتی در تکامل و ارتقا نفس انسان که مجرد است تأثیر داره که یا اینا ریشه در معرفت داشته باشن و در نتیجه صدقه‌ای برای معرفتشون باشند، و یا اینکه معرفت بیانجامه. اما اگر انسان عملی انجام بده که نه ریشه در معرفت داشته باشد و نه ثمره و نتیجهش معرفت باشد، مثل عمل اهل نسیان است، اهل سهو است، مثل آدمی که اهل غفلت، آدمی که اهل غفلت حواسش نیست، همین چیزی که داره مثلا برای خودش فکرشو میکنه، دستش اصلا هم مثلا داره، یه مرتبه بدون اینکه توجه انگشتش این ماش رو چکون تیرم در رفت، مثلا رئیس استکبار جهانی هم ملق زد. این که این همینجوری بدون قصد و نیت و دقت همینجوری تیری به تاریکی رها کرده، اون تیرم رفته به فلان جا خورده و در نتیجه رئیس استکبار جهانی مرده، هیچ کمالی برای این محسوب نمی‌شود. اون وقت نفر بعدی در نظر بگیرین که دقت کرده، تیرم رها کرده، به استکبار جهانی نخورده. اونی که دقت کرده، اونی که توجه داشته که باید با استکبار درآویخت، اون کسی که فکر کرده که درگیری و نزاع با استکبار امر الهی است و به کمالات و نتایجی میرسد، ولو اینکه موفق نشود، ولو اینکه همون لحظه اولی که هنوز آموزش رو ندیده، تو آموزش از دنیا میره، اون به درجاتی میرسد که هزاران کس مانند کسانی که عملا رفتن جنگیدن ولی حواسشون نبوده، ولی بر اساس معیارهای مبتنی بر معرفت نبوده. مهم این بوده که از شهر فلان کس خیلی رفتن، شهر ما هم باید بریم، محل فلان کس رفتن ما هم بریم، دیگران چنین کردن ما هم چنان بخواییم بریم. در این گونه موارد اون قتیل اهداف خودش خواهد شد. حالا یک کسی غافل هم باشه، قتیل الغفله است، قتیل السهو و نسیان خواهد بود. بنابراین اگر کسی اینجوری تصور کرد که حالا تا بال چند بار خدمتتون عرض کردم که معیار رشد و ارتقاء نفس عبارت است از رساندن غذاهای مناسب نفس، اون غذاهایی که مناسب نفس است عبارت است از علم و معرفت و تعقل و تدبر، حالا یا اگر حالا اگر کاری انجام بدیم این کار باید ریشه در تفکر و تعقل داشته باشه یا ثمرش این بشود، بر این اساس باشه، دیگه نمیتوان گفت که کسانی که اهل عمل اهل علمن بدون عمل فروترن از کسانی که اهل عملن بدون علم. البته کسانی که هم اهل علم باشن هم اهل عمل باشن اینا حسابشون جداست دیگه، در اینا کسی تردید نیست. منتها همینها هم اون احتمالات دیگر هم هست. یکی اینه که کسی هم در علم هم در عمل به غایت رسیده باشد، هیچ کوتاهی نه در علم داشته باشد، نه شبهه جهلی و گمراهی و بی اطلاعی در علم داشته باشد و نه قصور و تقصیری در عمل داشته باشد. خب اینا که دیگه استثناء هستن که اولیاء خدای متعال هستن. اما اونی هم که هیچ کدامو ندارند، نه علم دارن نه عمل دارن، ول معطلن، هم مغزشون ول معطله هم جوارحشون ول معطله، اون هم که کسی دربارشون صحبت نمی کنه، وقت میرسه به این دو سه دسته دیگر که کسانی که در علم و عمل متوسط باشن، در علم قوی باشن در عمل متوسط باشن، در علم متوسط باشن در عمل قوی باشن، اینا متوسط هاشون ضعیف هاشون همینطور، علم متوسط عمل ضعیف، عمل متوسط علم ضعیف و همینطور علم تام و کامل عمل ضعیف، علم ضعیف عمل قوی. این فرضها رو باید بر اساس مبانی تبیینش کرد، به الا تا این مبانی دستمون نباشه و کاملا روشن نباشه که ما بر چه اساس میخوایم این رو تفسیر کنیم، روایات رو هم نمیتونیم معنا کنیم. در روایت متعددی اومده که یک عالم قبیله روز قیامت شفاعت میکند، عالم دنیا و آخرت مثل نور میدرخشد، عالم باقیست ما بقیت دهر. خب اینا یه دسته. یه دسته دیگه هم داریم که بوی دهان عالم در قیامت متعفن است که دیگران از اون اذیت میشوند. تا زمانی که یک عالم مورد شفاعت قرار گیرد، هزار هزار آدم جاهل مورد شفاعت قرار میگیرد. این فهمیدن این روایات و تفسیرهای مناسب و بیان قیود یا خصوصیات و تخصیصهای اونها باید مبتنی بر یه معیاری باشد. معیارم به اینه که عمل برتری دارد از علم یا علم برتری دارد از عمل. این اگر روشن بشود اون بقیه روایت میشه که معناش کرد. بنابراین خب پس این بازم برای چندین و چندمین بار عرض کردم خدمتتون که این که گفته میشه کسانی خودشون به هلاکت میرسن ولی دیگران به سعادت میرسن، اگرچه این فرضش ممکنه، اما این احتمال داره که این هلاکت خودشون هلاکت نسبی و رتبی باشد، یعنی جایی که انتظار میرود اونها باشند در عوالم دیگر یا حتی در دنیا در جای خودشون قرار نگرفته باشند. اما این احتمال که دسته دیگری هم باشن که دیگران رو به هلاکت برسانند ولی خودشون اهل سعادت باشند، این معمولا گفتن نمیشود، حداقل به اختیار نمیشود، به اختیارش درسته. معمولا گفتن چنین عالمایی وجود نداره که یا عالمی علمش عملش به گونه‌ای باشد که خودش اهل هدایت و سعادت باشد اما دیگران به گمراهی بیفتن یا به گمراهی برسونه و به ضلالت برسونه، گفتن نمیشود. اگر به طور مطلق بگی نمیشود، به این معنا که عالمی دیگران رو گمراه کند، عالمی که خودش اهل هدایت دیگران رو گمراه کنه، این نمیشود. اما عالمی که ناخواسته دیگران رو گمراه کند یا کسانی که گمراهیشون به نوعی ارتباط با عالم اهل سعادت داشته باشد، این میشود. نه فقط میشود، فراوان هم میشود. بسیاری هستن که به خاطر وجود برخی از انسان‌های پاک مانند انبیا، اولیا، عالمان ربانی و مانند این هاست که اونها لجاجت میکنن با خدای متعال، لجاجت میکنن با دین و ایمان، لجاجت میکنن با دستورات الهی، به گونه ای که اگر یه پیامبری نباشه، یک عالم ربانی نباشه یا انسان حسابی اگر نباشه، اونا هم با این کارا کار ندارن. یعنی اصلا وقتی که پیامبر رو که میبینن دهنکجی میکنن، وقتی یه عالم ربانی یا یک امر به معروف رو که میبینن دهنکجی میکنن. خب این عالم اگر نبود یا این امر به معروف و نهی از منکر اگر نبود، اونا هم دهنکجی نکرده بودن. بنابراین میشه گفت که اینها بی تاثیر نیستن در اونها. یا در برخی از موارد هست که مثلا عالمی، نبی، ولی امر معروف کرده است دیگران رو، کار به کارشون نداشته باشی اونا هم خیلی دعوا نمیکنن، اما وقتی کار به کارشون داشتین صد عن سبیل الله میکنن، در جهت حکومت طاغوت قیام میکنن. اینا مربوط به اینه که یعنی میتونه که اینا تاثیر داشته باشه. در برخی از موارد هست که عالم اهل هدایت و اهل سعادت اگر باشه، زمینه حسادت دیگران رو فراهم میکنه، بر حسادت دیگران افزوده میشه. اینا جز مواردی است که افراد گمراه شدن به خاطر وجود عالم. اینا تازه برخی از موارد. در برخی از موارد هم هست که انتظارات انسان ها از انبیا، اولیا، عالمان و مانند اونها ممکن انتظارات درستی نباشه و در نتیجه انتظاراتشون برآورده نشه. مثلا یک کسی فکر میکنه که چنان که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری میگفتن که این چه پیامبری است که او مثل ما غذا میخوره، انتظارش این بود که پیامبر غذا نخوره، پیامبر بازار نره، پیامبر لباس نپوشه، پیامبر این کارهای عرفی رو که عامه مردم برای زندگیشون انجام میدن و انجام ندن. میگفتن اگر اینجوری ما دیگه پیامبر نمیخوایم. یعنی خود این پیامبر به نوعی احساسات اونها رو تحریک میکنه و سبب گمراهیشون میشود. تعبیر روشن‌تر خدمتتون عرض کنم که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمین الا خسارا. قرآن رو که ما نازل میکنیم برای جمعی رحمت است، برای مؤمنین رحمت است، اما در این حال که قرآن قرآنه، قرآن شفا بخشه، اما برای ظالمین چی؟ برای ستمگران چی؟ برای اینها جز زلالت و گمراهی و خسارت و از بین رفتن و مانند اونها نیست. پس گمان بنده اینه که می شود این قسم چهارم هم وجود داشته باشد که عالمانی باشن اهل هدایت، اما بودنشون سبب گمراهی، سبب عصبانیت، سبب لجاجت، سبب دهنکجی دیگران بشود و در نتیجه اونها به خاطر وجود این عالم، مخصوصا به خاطر وجود حرفهای این عالم، در مقابل حرفهای یک عالم اهل هدایت چیزهایی گفته میشه که قطعا اون چیزها سبب گمراهی خواهد شد، قطعا سبب زلالت خواهد شد. توهینهایی که گفته میشه، تمسخرهایی که گفته میشه، استهزاهایی که همچنین حرفهایی که پشت سرش گفته میشه یا در مقابلش گفته میشه، اینا هر کدومش میتونه که عالم اهل هدایت و سعادت باشد، ولی در عین حال به جای اینکه مردم از طریق هدایت بشون، بر زلالتشون و گمراهیشون افزوده بشود. و ما یزید و ظالمین الا خسارا. این که بر ظالمین و ستمگران جز خسارت و جز نابودی افزوده نمی شود، خب عاملش قرآن دیگه. اگر قرآن نبود اینا هم همون خسارت و گمراهی معمولی رو داشتن. همچنان که قرآن میتونه این گونه باشد که به جای اینکه شفا بدهد جمعی رو تباه کنه، پیامبر هم می شود این گونه باشد، عالم ربانی هم می شود، عالمان دیگر هم می تواند. بنابراین قسم چهارم هم امکان پذیر هست به گمان بنده، اگرچه دیگران گفتن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. که گمانشون این بوده که عالم اگر اهل هدایت باشد همه رو هدایت میکنه، حرف بیرا نمیزنه. نه، حرف بیرا قبوله، اینجا شو همون بخش اولی است که قبوله که حرف بیراه نمیزنه، دیگران رو با سخنش گمراه نمیکنه، عامدان عالما گمراه نمیکنه. اما در خیلی از موارد هست که عالم میخواد دیگران رو هدایت کنه، اثر نادرست عمل میاد، اثر عکس به دست میاد و وارونه نتیجه میده. این وارونه نتیجه دادن هم ممکنه یه جای مربوط به کاستی های عالم باشه، یه جای ممکنه برای کاستی های مخاطب ها باشد، یا نبود یا فقدان زمینه های لازم یا وجود زمینه های مانع و مانند این ها باشه. چنین چیزی هم امکان پذیر هست. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که پیروان سلاطین، این جمله رو گفتیم که فقها امانتداران پیامبران هستند تا زمانی که وارد دنیا نشدن، وارد دنیا شدن هم تا زمانی که از سلطان و حکمرانان پیروی نکردند. این معناش اینه که اگر علما پیرو سلاطین باشند، اینها دیگه به جای اینکه سودمند باشن برای مردم، به جای اینکه امانتدار پیامبر باشن، خیانت در امانت کردن. این احتیاج به توضیح داره. و اون اینه که پیروان سلاطین تنها یک دسته نیستن، یعنی تنها کسانی نیستن که دنیا میخواهن، دنیا طلب هستن و همچنان که سلطان آسیست و اسیان میکند و نافرمانی امر خدای متعال میکنه، پیروانشون هم همین گونه باشن. اول این گونه نیست، بلکه مهمتر اینه که اصلا سلاطین یه دسته نیستن، پیروانشون بمونه. خود سلاطین ممکنه سلطانی باشد که مؤمن باشد، متدین باشد، مطیع دستور خدای متعال باشد و خطا نداشته باشد یا خطا بسیار کم داشته باشد. خب این میشه که امکان داشته باشه. و حالا در طول تاریخ هم اگرچه گسترده وجود نداشته، سلاطین بزرگ اینجوری کم بودن، ولی سلاطین کوچکتر، سلاطینی که در یه منطقه مثلا سلطان بودن، همچه افرادی در تاریخ وجود داشتن. پس میشه که اصلا سلطان خوب باشه. خب وقتی سلطان که خوب بود، سلطان مؤمن بود، سلطان عاقل که باشه، خب باید هم ازشون پیروی کنن، از جمله علما هم باید پیروی کنن، حداقل در برخی از جاها که باید پیروی کنن. یه چیزی سلطان نمیدونه، عالم میدونه، حالا در این گونه موارد ممکنه بگیم که اطاعت نکنن، حالا در همون جا هم باید که مورد بحث قرار بگیره. اگه قرار باشه هر کی چه میدونه از سلطان اطاعت نکنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین عالم هم باید که از سلطان اطاعت کنه به خاطر حسن سلطان یا حسن فکری سلطان، اخلاقی سلطان، رفتاری سلطان، به این جهت اطاعت. پس اولا سلاطین همشون اینجوری نیست که انسانهای ناصالح باشن و طاغوت باشن، بلکه انسان صالح هم میتواند سلطان باشد. علاوه بر این، حالا ممکنه که سلطان هم خطا داشته باشه، بالاخره کسی قدرت داره، مملکت بسیاری از موارد شکایت میشه، سعایت میشه، ممکنه که افرادی هم کشته بشن به ناحق، امکانش هست. اما کارهایی رو که سلطان میتواند برای حفظ و ایجاد امنیت، برای حفظ زندگی رعایا و مردمشون، خب طبعا این بسیار کارهای بسیار بزرگی خواهد بود. کسی که یه شغل خودش برای خودش شغل تامین میکنه، نون خودش تامین میکنه، این حبیب الله. حالا فکر کنی که اگه یه نفر بتونه مملکتی رو اداره کنه، این حبیب الله نخواهد بود. اینی که حبیب الله به این معنی نیست که مثلا الکاسب و حبیب الله، آدم کارگر، این بنده خداست، کسی که برای تامین زندگی خودش داره تلاش میکنه، مانند مجاهد در راه خداست. این معنیش این نیست که دیگه همه چیش درسته، که نه، این بالاخره کاسبه، یه جایی هم خطا میکنه، یه جایی گرون میده، یه جایی جنس بنجل میده، یه جایی کمکاری میکنه، یه جایی زیادکاری میکنه، بالاخره با همه نقایص. نه اینکه الکاسبی که با این ویژگی ها باشد که بعد دیگه هیچ کس پیدا نشود و تخصیص اکثر لازم بیاد. این کاسب یعنی همین کاسب های معمولی، منتها دیگه کاسبی نباشد که اصلا هیچ آشنایی با خدا نداشته باشد، هیچ حب به خدا نداشته باشد، هیچ نشانی از بندگی خدای متعال نداشته باشد. اونا که یک اقلیتی هن استثنا می شوند. بنابراین همچنان که کسی که برای زندگی خودش کار میکنه، مانند مجاهد فی سبیل الله هست، در این حال ده ها نقص دارد، با این حال مجاهد فی سبیل الله هست. میگم مجاهد فی سبیل الله نقص ندارن، مجاهد فی سبیل الله هم به قول خودشون در عصر زمان خودشون میگفتن که امشب میخوام بریم تک. کجا میخوام برن تک؟ میخوام برن چادر بغلی کنسرواشون رو بدزدن. خب وقتی که تو خط مقدم جبهه تک کردن، حالا یه مقدار محترمانه، ولی همون دزدی کردن هست دیگه. این که اگه بتونن، خیلی پیش می اومد یا پیش میاد که دمپایی، چون در خیلی جا کمه، با پوتین رفت آمد کمه، دمپایی مردم رو برمیدارن میبره دیگه، هم نمیاره. خب اینا کار بده، کار نادرسته، در بسیاری از موارد کار حرامه. دست انداختن، مسخره کردن، سر به سر دیگران گذاشتن، اینا جز مواردی است که حقیقتاً جز محرمات به حساب میاد. ولی در این حال مجاهد فی سبیل الله است. گفته مجاهد فی سبیل، نگفته مثلا خاتم پیامبران که مجاهد هست، در این حال که جهادش مورد پسند هست، نقایصی هم میتواند داشته باشد. پس میشود مجاهد باشد و نقایصی هم داشته باشد. سلطان هم همین گونه است. سلطان هم میشود سلطانی باشد، خوب باشد، در این حال گناه هم در زندگیش وجود داشته باشد، خطا و بدی و زشتی هم در زندگیش وجود داشته باشه. منتها در زندگی یک سلطان اگه خوبی باشه، خوبیش به اندازه کشوره، خب بدی هم داشته باشه، همین گونه است. اینجوری نیست که تنها اطاعت از سلاطینی واجب باشد که این سلاطین معصوم باشن یا تالی تلو معصوم باشن، نه، همینقدر که مؤمن باشن. صالح باشن، همینقدر کفایت میکنه. البته به شرط این که اگر پیامبر باشه نوبت بیش کس نمیرسه، اگر امام باشه نوبت به کس دیگه نمیرسه، اگر مثلا عالم ربانی جامع و شرائط در عقل و نقل و همه اینها باشه نوبت بعدی نمیرسه، اگر فقیه جامع و شرائط باشه نوبت بعدی نمیرسه. اما اگر اینا نبودن نوبت میرسه به عدول مؤمنین، یعنی مؤمنان عادل باید حاکم بشون. حالا اگر مؤمن عادل هم نبود، خب مؤمن فاسق، خب مؤمن فاسق میشه همین سلاطینی رو که در گذشته بوده، منتها بعضیاشون سیئاتشون بر حسناتشون ممکنه افزایش داشته باشه یا زیادتر باشه، برخی هم برعکس باشه. بنابراین اصل سلاطین انواع مختلف و گونه های مختلف هستن. این گونه نیست که هر سلطانی طاغوت باشد، بله، سلطانی که در مقابل حاکم حق باشد، در مقابل حاکمی که شایستگی حکومت داشته باشد، سلطانی که در مقابل نبی، در مقابل ولی، در مقابل عالم ربانی، در مقابل فقیه جامع و شرائط، در مقابل مؤمن صالح و عادل قرار داشته باشه، بله اون طاغوته. اما همه جا که اینجوری نیست که، وقتی اینجوری که نبود میشه سلاطین خودشون دسته های مختلف هستن. حالا از این بگذاریم، پیروانشون، پیروان سلاطین هم همین گونه هستن. اون خون بخش قبلی خدمتتون عرض کردم، معنیش اینه که اون که فرمود که پیروی از سلطان یعنی وارد شدن در دنیا، پیروی از هر سلطانی نیست، پیروی از سلطانی است که عنوان طاغوت بر او صدق کنه. یعنی این اصلا وجودش بر این باشد که نافرمانی خدای متعال به وسیله و گسترش پیدا میکنه، به جای امر معروف امر به منکر یا منکرات رواج پیدا میکنه. در این گونه موارد بر اطاعت چنین سلاطینی سبب ورود در دنیا میشود. اما اگه این گونه نباشد، حاکمانی باشن که توجه به آخرت مردم داشته باشن، توجه به واجباتشون داشته باشن، مستحباتشون، صلاح دنیاشون، صلاح آخرتشون داشته باشن، ولی در این حال گناه هم در زندگیشون وجود داشته باشد، مخصوصا گناه مخفیانه وجود داشته باشد، در این گونه موارد پیروی کردن از این گونه سلاطین نه فقط سبب ورود در دنیا نمیشود، بلکه لازم است و ضروری است. این در این گونه موارد، این اتباع سلطان، پیروی کردن سلطان، یعنی این که جایی که عالم میتواند از خطاهای سلطان پیشگیری کند، پیشگیری نمی کند، جایی که میتواند سلطان رو هدایت کند، هدایت نمی کند، بلکه شاید مصداق تامش این باشه که جایی که میتواند سلطان را در عصیان خدای متعال، در زلالت و گمراهی و شقاوت میتواند کمک نکند، کمکش میکند، میتواند جلوگیری کند، کمکش میکند، که بیشتر یعنی نقشه کش سلاطین جور میشود. نقشه کشی برای سلاطین جور و کمک کردن و اعتبار ایجاد کردن و شهرت ایجاد کردن برای سلاطین جور البته سبب ورود در دنیاست و نباید به چنین عالمانی اعتماد کرد و تکیه کرد. خب حالا این یه بخش، این در مورد انواع سلاطین. وقت پیروان سلاطین هم همین گونه است که پیروان سلاطین گونه های مختلف هستن، جمعی پیروی میکنن به خاطر اینکه هواها و هوسهایشون به وسیله سلطان تأمین میشود. خب اینا قابل اعتماد نیستن، چه عالم باشد چه غیر عالم باشد. جمعی دیگر هستن که کمک میکنن سلطان رو به خاطر اینکه از جور سلطان کاسته بشود، برای اینکه سلامت جامعه افزایش پیدا کند. اینا اصلا جز این گروه ها نیستن. بنابراین این تعبیر که فرمود که عالمان تا زمانی که وارد دنیا نشدن و تا زمانی که از سلطان تبعیت نکردن، اینها امانتدار پیامبر هستن، وقتی که از سلاطین حمایت کردن امانتدار نیستن، این روایت مطلق نیست. نه همه سلاطین رو شامل می شود، نه همه پیروان سلاطین رو شامل می شود. مخصوصا در برخی از موارد هم داریم که در زندگی ائمه علیهم السلام برخی از افراد صحابه خاصشون رو فرمودن که شما برید تو دستگاه بنی عباس و اعلام نکنید که ما شیعه هستیم، مطابق سنت اونها عمل کنید. خب مطابق سنت اونها یعنی این که در مقابل سلاطین، در مقابل خلفای جور باید انقیاد داشته باشن، تسلیم داشته باشن، اوامر اونها رو هم گوش کنن. برای چی؟ برای اینکه یه جایی بلکه جلو ظلم سلطان رو بگیرن، ولو به صورت موردی که اگر مثلا اهل حق و مؤمنین و متدینین کارشون به دستگاه سلطنت افتاد، بتونن کمکشون کنن. وقتی که برای همچی کارهایی وارد شدن در دستگاه جور امر لازم و مورد سفارش امام علیه السلام هست، طبعا اگر کسی بتواند به طور کلی ظلم سلطان را کم کند، سلطان را راهنمایی کند، مانند اون چیزی که مثلا در دوره صفویه اتفاق می افتد. البته در دورهای دیگر هم همین گونه بود که علما در دستگاه ها وارد می شدند، اما در این حال اتباع سلطان به حساب نمی آد. اینم از این حدیث شریف. حدیث دیگر، حدیث 119 هم. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل شده است که فرمود: من طلب العلم لیباهی به العلماء. اگر کسی دنبال علم میره تا اینکه با علمش مباهات کند، افتخار کند، او یماری به سفها، یا اینکه در مقابل آدمای جاهل گردن برافرازد و با اونا بحث کند، گفتگو کند، مثلا اینا رو محکومشون کند، او یصرف به وجوه الناس الی، یا اینکه علم رو به دست آورده برای اینکه جلب توجه کنه، همه درباره او صحبت کنن، همه بگن به به چه عالم مثلا خوبی، چه عالم بزرگی، چنین فردی فلیتبوع مقعده من النار، این جایگاهش رو پر از آتش میکنن. چرا؟ حالا این تعلیل هست: ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها. ریاست، حالا تو همچی جاها، تو همچی روایت هایی، مقصود از ریاست بزرگی در علم است، ریاست در علم. گرچه در همه جا همین گونه است که اصلا بزرگی، رهبری، راهنما بودن، ریاست، این شایسته همه کس نیست. باید کسی اهلیت داشته باشد. اهلیت داشته باشد یعنی هم توانایی علمی داشته باشد، هم توانایی عملی داشته باشد، هم امانت دار باشد. اگه اینا در کسی وجود داشته باشد، دون اندازه رو که داره ریاست شایستگیش داره و میتونه که رئیس باشه. اما اگه جایی کسی چنین شایستگی رو ندارد، این ریاستش بنابر برخی از روایات دیگر چنین فردی خائن به خدا و رسول و مؤمنین هست، کسی که توانایی انجام کاری نداره پذیرفته. خب واژه‌هایی که در این روایت شریف وجود دارد، یکی مباهات هست. مباهات یعنی تفاخر کردن و خود نشان دادن، افتخار کردن به کاری. مرا او یماری به سفها، مرا به معنای جدال هست، بحث، جدل، ممارات به معنای مجادله هست و همین بحث و گفتگو کردن به مانند اونها. و فلیتبوع با یبوع و معنی بازگشتن، محل بازگشتن، منزل، خونه و منزل گزیدن. وقتی گفته میشه فلیتبوع مقعده من النار، یعنی جاشو پر آتش میکنن، خونه شو، جایگاهش رو پر از آتش میکنن. خب اما توضیحی که برای این روایت شریف خدمتتون عرض کنم که فرمود که اگه کسی قصدش از علم یکی افتخار کردن باشد، دوم با آدمای جاهل جر و بحث کند، سوم این که همه توجهات به خودش جلب شود، اگر اینجور باشه این اهل آتش هست. اما آیا جایگزین‌های دیگر هم دارد یا ندارد؟ مقاصد تعلم میتواند یکی از اینها باشد. یک، تعلم برای عمل و زندگی سالم خود و دیگران. کسی میره چیزی رو یاد میگیره برای اینکه اولا خودش عمل کنه به علمش، خودش زندگیش رو اصلاح کنه، ظاهرش رو، باطنش رو، دنیاش رو، آخرتش رو، ثانیاً هم برای دیگران. این یکی از هدف‌های علمه و امر بسیار پسندیده. خب این معمولاً چنین علمی معمولاً این گونه است که مربوط همین علومی است که مربوط به عمل و رفتار هست. اما علوم حقیقی، چون که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، بی واسطه به عمل منتهی نمی‌شود، به رفتار منتهی نمی‌شود، اما در کیفیت رفتار، در کمیت رفتار تأثیر می‌گذارد با واسطه. این یک قسم. قسم دوم، آموختن و تعلم برای کشف حقایق. این یک علم دیگری است که اصلا فکر میکنه، مطالعه میکنه، درس میگیره، یاد میگیره، مباحثه میکنه برای اینکه حقایق عالم برای او آشکار بشود. این حقایق ممکنه حقایق فیزیکی باشد، حقایق متافیزیکی باشد. البته هرچه که موندنی تر باشد، خب طبعا ارزش بیشتر هست. اما حقایق فیزیکی هم خیلی مهمه. آدم مطالعه کند درباره فضا، درباره کیفیت پیدایش ستارگان، سیارات، کهکشانها، حیات و مانند اونها. اینا فقط برای اینه که بدونه که چه اتفاقی افتاده. خود این دونستنش با ارزش هست. منتها از اون دونستنهایی است که عمرش خیلی طولانی نیست. البته اگر کسی همینا هم بدونه، در رفتارش میتونه تأثیر داشته باشه. اما در این حال اگر تأثیرات با واسطش نادیده بگیریم، این که حالا مثلا ما بدونیم که این جهان طبیعت و این جهانی رو که ما داریم زندگی میکنیم 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش خلق شده است، خب مثلا ما ندونیم فرقش چیه، خب اگه بدونیم طبعا خب خیلی مهمه که آدم بدونه که این چه زمان نسبتا طولانی چه زمان بعدش، بعد این سوال هم براش پیدا بشود که قبلش چه بوده بعدش چه بوده. مگه میشه قبلش خدای متعال فعل نداشته باشه بعدش خدای متعال بیکار باشه؟ و همینا آرام آرام آدم رو با صفات خدا آشنا کنه، با افعال خدای متعال آشنا کنه، به گستری فعل خدا و عدم تناهی فعل خدای متعال. خب این خوبه، اما بالاخره جزء مواردی است که یک عمر کوتاهی داره این اطلاعات. این اطلاعات برای همین دنیا خوبه، یعنی تا زمانی که ما دنبال خضوع و خشوع و مانندون نسبت به خدای متعال هستیم این اطلاعات داشته باشیم، قطعا و یقینا از کبرمون، تکبر و استکبارمون کاسته خواهد شد. وقتی بدونیم که ما تو این جهان طبیعت که هستیم، توی سیاره زندگی میکنیم که این یه جزء کوچیکی است از منظومه شمسی، منظومه شمسی یک جزء بسیار کوچیکی است از کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری یک جزء بسیار کوچیکی است نسبت به این میلیاردها کهکشانی که در جهان وجود داره. حالا فکر کنید که توی این جهانی که اصل منظومه شمسی ما عددی به حساب نمیاد، کره زمین عددی به حساب نمیاد، حالا ما تو اینجا یه میز مثلا 1:2 داریم، این دیگه چی حساب میاد؟ اینا سبب میشه که انسان توجه میکنه به فقر خودش، به مجوف بودن خودش، به نیازمندی خودش، به کم و کوتاه و کم ارزش بودن خودش. اینا خیلی کمک میکنه برای اینکه کبر و تکبر و استکبار اینا پدید نیاد. بنابراین کبر و تکبر و استکبار اگرچه از خواهش های نفسانی است، اما فقط در انسان های جاهل هست که ظهور میکنه و عالم به چنین صفاتی نباید آلوده بشود. و اگر آلوده شود حکایت داره که یه جای علمش ایراد داره، حکایت داره علمش علم نیست، اطلاعاتیست در ضبط صوتی ضبطش کردن. این هم یک علمه، علم برای کشف حقایق عالم هستی، حالا مخصوصا حقایق متافیزیکی، عالم مثال، عالمه، حالا هم مثال نزول، مثال صعود، عالم قیامت و عقول، نزول در صعود، اسماء و خدا، صفات و خدای متعال، اینا فقط برای دانستن هست. منتها این عمرش طولانی است، یعنی اگر اینا رو بدونیم هم به در دنیا میخوره، هم به در عالم مثال و برزخ میخوره، هم به در قیامت میخوره، هم در مراتب دیگر هم به درد میخوره. اینم یک هدف. این دو هدف هر دو خوب هست. هدف سوم اینه که تعلم برای مباهات و افتخار بر دیگران. این که بگیم ما عالم هستیم، دیگران مثلا عالم، کسی درس میخونه برای افتخار کردن، کسی درس میخونه برای نفر اول شدن، کسی درس میخونه برای اینکه اسمش مثلا تو فلان جا بیاد، تو روزنامه بیاد، تو کتاب و دفترها و مانند اینها بیاد، اینم یک هدفه. خب پیداست که اون چیزی رو که طلب میکنه بسیار اندکه، بسیار کم ارزشه. این اسم روزنامه که بیاد، این نهایتاً حالا اگه کسی بخونه خیلی مهم باشی یه سوتی میزنن، اگه نباشه 10 دقیقه بعدش با این روزنامه که اسم شما عکستون نوشته شده یا شیشیشون رو تمیز میکنن، یا مثلا کف روی صندلی ماشینشون روی جلو زیر پای ماشینشون میندازن تا اینکه کف کفششون کسی فیش به ماشین نره، یا تو خیابون میفته بعدم میره تو زباله دنیا، آخرش خیلی دی آخرش هم تبدیل میشه به کاغذهای جدیدی که باز دوباره اسم یکی دیگه رو بنویسن. یعنی چیزه بسیار اندک، علاوه بر اندک بودنش امور اعتباری است، امور بی ارزشه. اسم آدم رو اگر در تمام این گوشه کنار این دنیا بنویسن یا ننویسن هیچ تفاوتی نخواهد داشت. اگر اون چرا که در مثلا افتخارات کسی این گوش و جای دیگر در دنیا دارن تعریف میکنن، کم بگوین زیاد بگوین، اونی که میگه زبانش بلیغ باشد، فصیح باشد یا نه گنگلال باشد، از رادیو تلویزیون پخش کنن یا از ضبط صوت پخش کنن، بر جایی بر در دیواری کتیبه بنویسن ننویسن، اثری برای نفس که نخواهد داشت. بله اگر یه کاری انجام بده که دیگران میگن خدا بیامرزشه، دیگران میگن خدا عاقبت به خیرش کنه، دیگران مثلا دعا کنن براش، خب اینا اثر داره. اما اینکه به جای اینکه بگیم مثلا دست درد نکنه، به جای اینکه یه فاتحه بخونیم، یه گلی، یه کاغذی رو بنویسیم، یه جایی یه پارچه‌ای رو یه جایی بنویسیم، این هیچی بر کسی افزوده نمیشود، نه بر اون کسی که براش نوشتن، نه بر اون کسی که خونده، بر هیچ کدوم تأثیری ندارد. بنابراین از جزء امور اعتباری است. اینم یکی. مقصد چهارم مجادله با اقران، این مربوط به قوه غضبیه است، منتها قوه غضبیه که از طریق قوه وهمیه ظهور پیدا میکنه و خودش آشکار میکنه، درس میخونه برای اینکه روح مثلا همردیفش رو کم کنه، نمره بیشتر میاره تا اینکه بگه که من بودم که از تو مثلا جلوتر افتاده بودم. حالا فرض بفرمایید که مثلا این نمره هم آورد و دیگری هم دیگه سکوت کرد، همیشه میگه من جلوترم، حالا دیگه نمیگه من جلوترم، سکوت کرده سرشو انداخته پایین، یا یه جایی هم با انصاف بوده که آره دیگه اینجا رو شما از ما سبقت گرفتین، اینا هم جز موارد اعتباری است و به هیچ جا بر نمیخوره. باز عرض کردم خدمتتون که اگر کسی درس بخونه بگه تا من از این سبقت بگیرم، تا او بعد از این که من سبقت گرفتم بگه که خدا پدر مادر اینو بیامرزه که از من سبقت گرفت و سبب شد منم از این بیشتر مطالعه کنم، بیشتر کار کنم، خب اینا تأثیر داره، اما تو این حوزه اعتباریات ثمره و نتیجه نداره. این کسانی که مجادله با اقران رو و اظهار غلبه و برتری بر اونها، اینها هدفشون از این علمه، کتاب رو می‌نویسن برای اینکه تعداد کتاباشون بیشتر از مثلا رفیقشون باشه، شعر بیشتر حفظ میکنن به خاطر اینکه تعداد اشعارشون در مشاعره از اون یکی دیگه بیشتر باشه، این نیت های این گونه، اینا رو بهش میگن که سفیه. علتش اینه که اینا سفیه هم به خاطر اینکه این داره معارضه میکنه، مجادله میکنه با کسانی که یا مثل خودشن یا کمتر از خودش. کسی درس رو میخونه که برای افرادی مثل خودش، که اونا رو هم برای همین نیت رو خوندن، 10 تا 100 تا 1000 تا شعر رو حفظ کردن فقط برای این که یه جای خودش رو نشون بدن، خب این سفیه، وقتش رو، نیروش و انرژی، استعدادش رو هدر داده. اگر کسی داره درس میخونه برای مجادله کردن با اقران، اینها رو بهشون میگن سفیه، به خاطر این که اولا نه فقط علمشون علم حقیقی نیست، بلکه اولا خود علمشون علم اعتباری است، یعنی به امور اعتباری کم ارزش تعلق گرفتی یا بی ارزش، علاوه بر این در یک نفس پلید، در یک نفس آلوده به منیت ها، بدی ها، زشتی ها و مانند این ها وارد میشه، بنابراین این علمش رو وارد زبالدانی آلوده نفسش وارد کرده. این سفاهت است. این هم آدم زحمت بکشه برای چه اتفاقی بیفته. حالی وقتی کسی درس میخونه برای اینکه شغلی داشته باشه، مثل بسیاری از مشاغلی وجود داره، درس میخونه برای اینکه زندگیش رو بگذرونه، زندگیش راحت‌تر تامین بشه یا محترمانه آبرومند تامین بشه، خب یک شغله، مثل همه شغل‌ها که میشون کل مجاهد فی سبیل الله، اینم کل مجاهد فی سبیل الله است. از دیگر مشاغل بهتر نباشه کمتر نیست. اما یک کسی به این نیت درس نمیخونه، درس میخونه برای اینکه اول باشه همه به او با انگشت اشاره به او توجه کنن و همه انگشت ها به سمت او باشه، یا اینکه در هر جا که مناظره کرد ببرد. این قطعا سفاهت داره، چون وقتش، مالش، استعدادش، قابلیتاش رو همه اینها رو هدر میده. و بالاخره قسم دیگر از مقصد تعلم عبارت است از تعلم برای طلب ریاست. کسانی که مثلا درس میخونن برای این در رأس قرار بگیرند، حالا در رأس علمی باشد، در رأس مثلا اجتماعی باشد، در رأس سیاسی باشد، در رأس اقتصادی باشد و مانند اینها، با توجه اینکه ترأس و در رأس و در بالا و پله بالایی نشستن از امور اعتباری است. اینکه در یک مجلسی که وارد میشویم، یه جاییش میگن بالای مجلس، یه جایی میگن پایین مجلس، این بالا و پایینی که در میخواد تعیین کنه، این که دیگه میشه کاملا اعتباری. که اگر یه جایی دو تا در داشته باشه، از اون در مقابل وقتی وارد میشیم اینجا میشه بالا، اون در رو ببنده این رو واکنن، ما که بالا کلی زحمت کشیم این بالا نشستیم، همچنین این در رو که باز کردن ما ته مجلس نشستیم، چیزی که با یه باز کردن و بستن در جاش عوض میشه و تغییر میکنه، این دیگه از اعتباریات محضه. خیلی خوب، اینم از این. آخرین نکته اینه که اهل ریاست چند دسته هستند؟ کامل در علم و عمل، اونایی که ریاست میخواهند و ریاست به دست آوردن، کسانی که هم در علمشون هم در عملشون کامل هستند، خب اینا پیداست که انسانهای بسیار عالی است، اینا اسوه های الهی هستند، الگوهای الهی هستند و همه انسانها باید به اینها پیروی کنن و به اینها اقتدا کنن. دسته دیگر کسانی هستند که میانه طبیعت و ملکوت هستند، ملکوتی نیستن ولی طبیعی هم نیستن، همه کارهاشون رو، فعالیتهاشون رو و امر و فرمانشون رو هواهای نفسانی تشکیل نمیده و جهت نمیده. البته همش هم ملکوتی و آسمانی و الهی نیست، میانه است. گاهی دستوراتش دستوراتیست بر اساس هوا و هوس و غرایز، گاهی هم بر اساس ملکوت و حقیقت و واقع و تقرب خدای متعال. این هم یک دسته. دسته دیگر کسانی هستن که ریاستشون جامع حق و خلق است، یعنی هم توجه به خدای متعال دارن، هم توجه به خلق دارن. نه توجهشون به خدای متعال مانع از توجهشون به خلق می شود، نه توجهشون به خلق مانع از توجه به خدای متعال می شود. همون زمانی که دارن یه ماشینی هول میدن برای روشن کردن، همون جا بیاد خدا هستن و متذکر به خدای متعال هستن. همون جا که دارن کلنگ میزنن یه جایی و افتتاح میکنن یه جایی و ساختمون میسازن، یه جاده را میندازن، همون جا که دارن کاری برای خلق انجام میدن، توجهشون به خدای متعال هست. این هم یک دسته. دسته دیگر نفوس قدسی. نفوس قدسی هم کسانی هستن که اصلا از اصلش آلوده به هوا، هوس و مانند اینها نشده اند. از اصلش وقتی که کاری رو که انجام میدن هیچگاه نمیگفتن که حالا این سفره رو ما پهن میکنیم مردم میخورن یا نمیخورن، مردم شاد میشن یا نمیشون. میگفتن که این سفره به امر الهی باید پهن بشود، خدا فرموده از سفره رو پهن کن، مهمم نیست کی میخورد، هر جور خدا گفته. اگر خدا فرموده که مؤمنین بخورن، سفره رو پهن میکنیم به امر خدا برای مؤمنین. اگر فرمود به مسلمین بخورن، اونم همینطور، پهن میکنیم به امر خدا برای مسلمونا. اگر گفت برای کفار، اونم همین گونه. نه، نفوس قدسی هستن کسان آلوده به کثرت نشدن، آلوده به خلق نشدن. جمع دیگری هستن که ریاست نفوس مقدس، کسانی هستن که هوا، هوس و برخی از کشش ها و امیال و مانند این ها در زندگیشون بوده ولی کنترل شده است و مراقب هستن که خواسته هاشون و مرغوباتشون از حوزه رضای خدای متعال و از حوزه اطاعت و تسلیم خدای متعال بیرون نمی رود. خب در میان اینها اونی که کامل در علم و عمل باشد بسیار جامع است، اون کسی جامع حق و خلق باشد، اونی نفوس قدسی داشته باشد، نفوس مقدس داشته باشد، حتی کسانی که میانه طبیعت و ملکوت باشند، تمام اینها اطاعت از اینها واجب است، مگر اینکه کسی بهتر از اینها وجود داشته باشه. اگر کسی بهتر باشه، خب طبعا اطاعت از اون لازم تر هست. بنابراین کسی که فرمود که ریاست مال اهلشه، حالا اهل ریاست کیا هستن؟ این گروه هایی که خدمتتون عرض کردم، اینا بالاصاله مخصوصا غیر از اون که میانه طبیعت و ملکوت است، غیر از اون دسته بقیه بالاصاله اهل ریاستن، یعنی باید رئیس باشن. خودشون هم که نخوان باید ریاست رو به گردنشون بندازن، خودشون هم باید بخوان. معنا نداره که تفره برن و بگن که یا وقت تعارف کنن یا اینکه اعتماد به نفس نداشته باشن یا کار دیگری رو بهتر بدونن. ریاست مال اهلشه، چنان که هر کاری اهل خاص خودش داره، ریاست هم همین گونه است. تو این دسته ها که ریاست برای اونها واجب و لازمه، اطاعت هم از دیگران لازم و واجب هست. فقط تنها اون دسته ای که میانه طبیعت و ملکوت هستن، اونها اگر بهتر از اونها وجود نداشته باشد، هم ریاست بر اونها واجبه، هم اطاعت دیگران از او واجبه، و هم اگر بهتر داشته باشن، اولویت با دیگران است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.